أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در موارد شک تمام شد. کلمه ای که باقی مونده است راجع به اصل عملی است. مرحوم سید در دو مورد طبق علم اجمالی عمل نکرده است و حکم به طهارت کرده است الا مع سبق الحیض. یکی اونجا که اختبار متعذر است، اونجا فرموده است یحکم به طهاره الا مع سبق الحیض. یکی هم این فرض اخیری که دیروز ناقص مون وعده دادیم امروز تکمیلش بکنیم. دوران امر است بین این که دم حیض باشد یا دم آخری غیر الاستحاضت والبکارت والقرحه. اینجا فرموده یحکم به طهاره الا مع سبق الحیض. این که ما دیروز نسبت دادیم سید که اینجا به علم اجمالی عمل کرده است، مع سبق الحیض حکم به حیض کرده است، مع سبق طهاره حکم به طهارت کرده است، مع توارد الحالتین احتیاط کرده درست نیست، خلط شد. مثل مرحوم آقای حکیم احتیاط کرده، هم در اونجا هم در اینجا. سید در هر دو مورد حکم کرده است به طهارت الا مع سبق الحیض. خیلی از محشین عروه هم همین فرمایش آقای حکیم را دارن، گفتن نه اصل عملینه، حالت سابق حیض حیض، حالت سابق طهر طهر، حالت سابق را نمیدانی علم اجمالی داری، علم اجمالی موجب احتیاطه. ما خلط کردیم بین قول دیگران و قول سید. این که سید در این دو مورد حکم کرده است به طهارت و سراغ علم اجمالی نرفته است، ممکن است به خاطر یکی از این سه وجه باشه. علی سبیل منع الخلو، ممکنه از باب تمسک به عام باشد در شبهه مصداقیه مخصف. این معلوم باشه گیر سر جایی که حالت سابقه معلوم نیست، اونجا گیره. حالت سابقه معلوم باشه عیز عیز، اون بحث نداریم. اونجایی که حالت سابقه معلوم نیست، سید حکم به طهارت می کند مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران کثیری از محشین. نگاه کرده باشید عروه را، اینجا خیلی حاشیه زدن، بله نزدیک یک صفحه و نیم حاشیه زدن به این فتوای سید. اونا میگن نه، باید احتیاط کرد. یکیش تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص، ما یه عموماتی داریم همه باید نماز بخوانن الا حائض. جایز است دخول در مساجد، مستحب اتیان در مساجد، الا الحائض والجنوب، اینا تخصیص خوردن از این عام. خب ما شک داریم که آیا این حائض است ام لا، شبهه مستاقیه مخصف است. بعضی ها در شبهه مستاقیه مخصف اونم خصوصا منفصل باشه مثل اینجا، میگن تمسک به عام مانعی نداره. بعضی ها نسبت دادن به سید یزدی که ایشان تمسک به عام را در شبهه مستاقی مخصص جایز میدانند، ولیکن ما در کتاب نکاح پیدا کردیم یه موردی را که مرحوم سید اونجا فرموده این تمسک به عام است در شبهه مستاقی مخصص و مشکلون اشکال کرده. سید از کسانیه که اشکال داره، براش واضح نیست. بعیده که این وجه اول وجه کلام سید باشه. وجه دوم قاعده مقتضی و مانع. مرحوم سید میتونید تتبع بکنید و این مسئله را تکمیل بکنید، برای ما خبر بیارید. مرحوم سید در بعضی از فتاویش به قاعده مقتضی و مانع متمایل است. تصریحی در ذهن من نیست، ولیکن بعضی از فتاویش به ذهن میزنه، قریب به ذهنه که مستند است به قاعده مقتضی و مانع. لعل اینجا از باب قاعده مقتضی مانع فرموده. مثلا بلوغ، عقل، اینا مقتضی وجوب نماز دیگه، مانعش حیض، مانع جنابت هست. مقتضی موجود، شک داریم در مانع، اصل عدم مانع. اینم در حق سید محتمله. وجه ثالث استصحاب، وجهی که در تنقیح پذیرفته است. عرض کردیم استصحاب این مقدار بحث سابقا ناقص گذاشتیم، یادم میاد پارسال آخر سال بود و بحث ناقص من و این فرصت نبود و در ذهنم سپردم که در مشابهش برگردیم اون بحث را تکمیل بکنیم. الانم برگردید اون بحث اختبار، اذا تعذر الاختبار، ببینید اونجام بحث گنگ صاف نیست، حالا هم اونجا و هم اینجایی که فعلا رسیده ایم. استصحاب دو تا تقریب داشت، یکی استصحاب عدم ازلی، یکی استصحاب عدم نعتی. استصحاب عدم ازلی جور بگیم این دم وقتی نبود، استصحاب عدم ازلی متیقنش در زمان فقدان موضوعه، در زمان سالبه به انتفاع موضوعه. او وقت که دم نبود حیزم نبود، این دم حیزم نبود، اتصاف به حیزم نداشت. وقتی زن موجود نبود اتصاف به قرشیت هم نداشت. حالا استصحاب میکنیم عدم قرشیت را، این هم همینجور اشاره میکنیم به این دمی که خرجه، حالت سابقش معلوم نیست، ولی میگیم این دم زمانی که نبود لم یکن حیوا، الان کذالک، فوجبت علیه الصلاة فجاز له الدخول فی المسجد لها، فجاز لها قرائت العزائم و سائر آثار. به ذهن میزنه که تنقیح استصحاب را عدم ازلی جاری کرده، ولی انصاف اینه که نه، بعض عباراتش ظهور داره که هم استصحاب عدم ازلی داریم هم عدم نعتی که خواهیم گفت. انصاف نیست عبارات تنقیح که دلیل را استصحاب عدم ازلی قرار داده، مبنایی کرده باشد. او طرفش هم صاف نیست که گفته باشه اینجا ما استصحاب عدم نعتی داریم همه قبول دارن، اونم صاف نیست. خب مهم نیست، قدر مسلمش اینه که این استصحاب را تنقیح قبول کرده، استصحاب عدم ازلی، چون ایشون مبناش اینه که استصحاب عدم ازلی جاریه، مشکل نداره. تقریب ثانی استصحاب عدم نعتیه، متیقن ما عدم اتصاف در زمان وجود، متیقن ما عدم اتصاف است در زمان وجود موصوف. این دم وجود داشت قبلا، خب این دم موصوف ماست، وجود داشت، یه زمانی وجود داشت، حیض نبود، چون حیض شدنش بینه که بره مثلا در رگهای رحم، بعد اون رگها پاره بشود، اونها انسب فی الرحم ثم خرج من، این مراحل رو باید بپیمایه تا بشه دم الحیض. میگیم این دم یه زمانی در وجود این مرأه بود و لم یکن حیضا، الان شک داریم همین دم صار حیضا املا، استصحاب میکنیم عدم اتصافش را به حیضیت، هنوز این استصحاب عدم نعتیه. اونم هست، عیب نداره، گفتم اینی که تصریح کرده، ولی در بعض عباراتش اون عدم نعتی را هم گنجنده. اینو ما دوباره مراجعه کردیم که خلاف انصافی رخ نداده باشه. خب مهم نیست، نه قطعا ایشون حساب عدم ازلی رو اینجا جاری کرده، گفتم اینو این مشکل، ولی عدم نعتی را نفی نکرده. بعضی عباراتش هم میرسانه که عدم نعتی هم وجود داره، ولی این دیده صافتره دیگه، این قبولش هم داره، قلقشی هم نداره دیگه، گفته که حساب عدم ازلی جاری بکن. خب لعل سید یزدی استصحاب عدم ازلی قبول داره یا نه؟ بله، اینم برای ما صاف نیست. استصحاب عدم قرشیت کرد قبلا، ولی گفتیم استصحاب عدم قرشیت استصحاب عدم ازلی نیست، یک اصل عقلائیه. لعل مرحوم سید دلیلش در مقام استصحاب عدم ازلیه که روشن نیست، ولعلم نه استصحاب عدم نعتیه. مبانی مرحوم نائینی را که میدانیم، چون اصول داره، اصول منقعی داره، ما اطمئنانن ادعا میکنیم این که مرحوم نائینی کلام سید یزدی را قبول کرده، یحکم به طهاره، احتیاط را نگفته، با اینکه استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره، بل اطمئنان قاعده مقتضیمانه رو قبول نداره، تمسک با هم در شبه مصداقیه رو قبول نداره، او قاعده میرزایی هم اینجا مجال نداره. ما اطمئنان داریم مثلا مرحوم نائینی معتمدش در یحکم و به طهاره همین استصحاب باشه، استصحاب عدم نعتی، ولی در حق سید اینا بحث طلبه دیگه، نمیدونیم واقعش چی مدرکی گفته است که یحکم به طهاره. خب تا اینجاش تقریبا صافه، ولیکن مرحوم آقای حکیم در این استصحاب اشکال کرده، مفصل اشکالش در همون اذا تعذر الاختبار چند صفحه قبله. اینجام رسیده اشکال اشاره کرده و گفته مر این اشکال اونجا. مرحوم آقای حکیم فرموده این استصحابی را که شما اینجا میکنی، ایشون هم دو نوع تفسیر کرده، استصحاب عدم نعتی، عدم ازلی، گفته هر دوتاش مثبته. به زنگای بحث همینجاست. مرحوم آقای خویم در تنقیح در همون ذیل اذا تعذره ناظر به آقای حکیم، اسم نمیاره ولی پیداست، میخواد از مرحوم آقای حکیم جواب بدهد این استصحاب اینجا مجال داره یا نه. مرحوم آقای حکیم میگه مثبت است و مرحوم آقای خوی میگه نه مثبت نیست. فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، مرحوم آقای حکیم فرموده است موضوع آثار حائز است، طاهر است، حائز یحرم علیه المکس فی المسجد، الطاهر یجب علیه الصلاة مثلا. استصحاب عدم هذا الدم حیزن این نفعی نمی کند حائز بودن را، اثبات نمی کند طاهر بودن را. ما دو تا موضوع داریم اینجا، حائز، طاهر. شما با اصل عملی یا باید حائز بودن را نفی کنی، آثار حیض را نفی کنی، یا با استصحاب عدم هذا حیزن طاهر بودن را ثابت کنی تا آثار طهارت ثابت کنی. یکی از این دو کار را باید بکنی. فرموده استصحاب ان هذا الدم ليس بحيز نفی نمی کند حائز بودن را، اثبات نمی کند طاهر بودن را، الا على القلب الاصل المثبت. نکته اصولی خوبی فرموده. این نکته در کلمات مرحوم حسین محمد باقرم زیاده. اگر ما خواسته باشیم یه اتصافی را نفی بکنیم، به نفی یه اتصاف خاصی، یه اصل مثبت نظر. نه اجازه بدید، آروم آروم، الحق و الانصاف. مرحوم آقای حکیم خیلی اینجا زحمت کشیده و دقت کرده. شما که استصحاب میکنید، استصحاب نمیکنید عدم حاضر مرا حائزن، که حال سابقش نمیدونی، شادی قبل از این خون کانت حائزن، شادم کانت طاهره. اگر شما استصحاب کردید عدم و مثل اونجایی که حالت سابقش طهارته، اگر حالت سابقه طهارته ما مشکل نداریم. این زن لم تکن حائزن، لم تکن متصفن بالحائزیت، الان هم همیجوره. عدم حائز بودن را نفی میکنید، میگید که فلا یحرم علیه الدخول. خیلی خوبه دیگه، موضوع حرام الحائز، الجنوب والحائز لا یدخلان المسجد، الجنوب والحائز لا یقرآن العزائم. شما اگر استصحاب کردی عدم حائز بودن را، نفی موضوع کردی، نفی حکم میکنی، تمام. ولیکن اینجا استصحاب شما عدم حاضر مرا حائزن نیست، چون حالت سابقه نداره. حالا یکم صبر بفرمایید. فرموده که شما که استصحاب میکنید، استصحاب میکنید که این دم لیس به حیزن، این دم لیس به حیزن، این دم حیز نیست. بعد زمینه میکنید دم دیگه هم که نیست قطعا، فلیست به حائزن، میشه لازمه عقلیش. شما باید حائز را نفی کنی، موضوع آثار حائزه، نفی اون حائز به اینه که این دم، اگر بگید این دم حیض نیست، نمیتونی بگی فلیس به حائزن. مثال بزنم خوب واضح بشود. مولا گفته اکرم العالم، وجوب اکرام را آورده رو عالم. شخصی هست اون مقدار داناییش داریم حساب میکنیم چقدر معلومات داره، مقداری از معلومات یا آقا داره، ما به این نتیجه میرسیم این مقدار از معلوماتی که آقا داره این علم نیست، این مقدار علم نیست نتیجه نمیده پس یا آقا عالم نیست، نه، این مقدار علم نیست غیر از این که دیگه نداره، فلیس به عالمه. نفی اون طبیعت به انتفاع دو تا فرده. کی میتونی بگی آقا عالم نیست؟ وقتی که این مقداری را که داره علم نباشه، غیر از این هم نداشته باشه، فلیس به عالمه، باید اونم زمینه بشه. اگر بگی آقا این مقداری داره که آقا داره علم نیست، نتیجه نمیده، فلیس به عالمین. معروف آقای حکیمی جور میفرماید موضوع آثار حائزه. شما بگی این دم حیض نیست، این نتیجه نمیده که پس این حائز نیست، نه، این دم حیض نیست با یه زمینه لازمه عقلی، دم دیگه هم که وجود ندارد، فلیس به حائزن، گفتی اصل مثبته. نفی یک حسه به ذم انتفاع حسه دیگر نتیجه میدهد نفی طبیعت را، ولیکن مستصحب شما فقط نفی حسه یه و نفی حسه خودش نتیجه نمیده. بله خارجن چون میدانید دم دیگه نیست، به زمون خارج لازمه عقلیش نفی طبیعت هست. تمامش بکنم بذارید. مرحوم آقای حکیم فرمودد موضوع احکام ما الحائزه، حالا از طائرش بگذارید کنار، اونم همین جوره، به عبارت اخرى دوباره در طائرم همین داستان هست، حالا فعلا الحائز، موضوع آثار ما الحائزه. اگر شما استصحاب کنید عدم و کونه ها حائزن، این نفی موضوع هم این که حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره حسه هست. این دم لم یکن حیزن، این دم لم یکن حیزن وقتی نتیجه میده که فلیست به حائزن، که یه چیزی هم زمینه بشود، به زمینه او لازمه عقلیش اینه. فرموده این استصحاب لم یکن حائزن دم حیزن نفی نمی کنه حائز بودن را. بله خوبه این حرفا برای توضیح مطلب. بله اگر یک اثری بر دم حیض وار شده باشه او رو نفی میکنه. مثلا دم حیض استثناء نداره، قلیلشم مبطل نمازه، دون درهمشم مبطل نمازه. اگر این دمی که الان خارج شده عزیزم رو لباسش کمتر از درهم بود، میگیم نماز صحیحه. چرا؟ شما میگیم هازد دم، اینجا اثر دمه، هازد دم لیس به حیزن فلیس به مانعن. آثار دمی که حیز نیست بار میشه، ولی آثار حائض نفی نمی‌شود. اینه که فرموده که این استصحاب در اینجا مجال ندارد، قاعده مقتضی مانم که ایشون قبول ندارد، تمسک با عامم قبول ندارد، ما این علم اجمالی گفته باید احتیاط بکنید. هم اینجا هم اونجا مرحوم آقای حکیم فرموده واجب است احتیاط کردم. بذار تمامش بکنم بمونه دیگه، دوباره باید از سر رو شروع کنم. مرحوم آقای خویی جواب داده از شبهه مرحوم آقای حکیم و فرموده که نه این درست نیست. ایشون یه ادعایی کرده در ضمن کلماتش، قبول داره که موضوع آثار حائضه و معلومه الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد، ولیکن در صدد برآمده که بگوید استصحاب عدم حاضر دم حیزن خودش نفی میکنه حائض بودن را. ادعا کرده این استصحاب معناش نفی حائضه. چرا؟ به چه بیان؟ حائض را یه جور معنا کرده، گفته ای که روایت میگوید الحائض لا یدخل المسجد، یعنی زنی که دمه حیوان. معنی حائض این دیگه، حائض زنی که دمه حیزون. خب استصحاب میگه حاضر دم لیس به حیزن فلا یحرم علیه الدخول. حائض را معنا کرده به زنی که دموه حیوان. این شخص غیر ازی گفته چیزی نیست، حائض یعنی این دیگه. وقتی این جور شد اصل مثبت نیست، این مرعیه دم دارد، نمیدانیم این دموه حیوان املا. استصحاب میگه امین دمش لیس به حیزن فلا یحرم علیه الدخول فی المسجد فلا یحرم علیها قرائت العزائم. این جوابیه که مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای حکیم داده است. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اگر ما باشیم و دقت علم اصول، نه این فرمایش درست نیست. الحائض و الجنب، حائض اون که اتصاف دارد به حیضیت، به دم، به دم الحیض اتصاف دارد. این که شما استصحاب بکنی این دم مشتق دیگه، مثالی که زدم العالم، این که استصحاب بکنی این دم لیس به حیزن، این اثبات نمی کنه که فلیس هازهی به حائزن، فلیست به حائزن اثبات نمی کنه. ما گیرمون سر همین معناییه که قبول داره ایشون حائز موضوعه، ولی حائز معنا می کنه مرعتون دموهو دم الحیض، این مرعیه و دمه لیس به حیض فلا یحرم علیه. ما میگیم نه، اینا عرفیت ندارد. حائض کسی را میگویند که اتصاف به حیض دارد با نفی، همین روش فکر بکنید، با نفی اتصاف دم به حیضیت نمیتونیم نفی کنیم اتصاف مرعه را به حائض بودن. حالت سابقه نداره اون که، بابا نقد شده.
اون موقعی که خونه داشت، همین زنی خونه که همون در گوشیش پیدا کرده بود،
حائض نشده
به این دم دیگه. الان
شرط به صابقه عدم، این زن حائض شده است مسلماً، متنبی این دم حائز بوده ما استصحابات تعارض کردن، استصحاب بقایی حائزن تعارض کرده است به استصحاب انها قاهرون، استصحاب حائز بودن با استصحاب طاهر بودن تعارض کرده. خب اتصاف حیض که دوتا اتصاف نداره دیگه، این شخص قبلا متصف به حیض بوده قطعا، متصف به طهارت هم بوده قطعا، الان شک دارم شاید هنوز اتصافات دوتا نمیشه دیگه. خب اینو تأمل بفرمایید، ما تو ذهن ما اینه که اشکال مرحوم آقای حکیم محکم است، الا یه چیزی ما تو ذهنمون هست، ما ادعامون اینه، این که میگن این اصل مثبت است، این دقتایی را که میکنن اصل را با این دقتها مثبت میکنن، ما اینو باور نداریم. ما در همون باب استصحاب طهارت هم همینجور میگیم، استصحاب میکنه طهارت را، اونم میگه پس این نماز مع طهاره دیگه، اینه نوع اصل مثبتیه دیگه، اینم همینجوریه، استصحاب میکنیم که این دم حیض نیست، میگیم فلیست هاذ المرب حائض، ما این مقدار اصل مثبت را میگیم عیبی نداره. اینا الان با زور اینا رو درست کردیم، با دقتای عقلی درستش کردیم اصل مثبته، و الا تا الان که میگفتیم استصحاب میکنیم عدم اتصاف و دم را به حیض فلیست به حائض مقبول واقع میشد، ما میگیم همین ذهن عرفی درسته، اون چرا مرحوم آقای حکیم فرموده دقت آغازیایی هست و ما اینجور اصله ها را یا مثبت نیست، یا اگر مثبت است این مقدار مثبت بودن را میگیم عیبی ندارد، تتمت الکلام فی بحث الاصول. خب از این که بگذریم بحث دیروز را تمامش بکنیم، اقل الحیض ثلاثتون، تسالم اصحاب است، تواتر روایات است، صاحب جواهرم ادعا کرده روایت متواتر است، دیگه ما گفتیم نیازی به خوندن نیست، چیزی که هست دو تا روایته که توهم معارضه شده است، یکی روایت اسحاق ابن عمار بود که اگر ملاحظه فرموده باشید مرحوم آقای حکیم گفته مصححه اسحاق ابن عمار، در اسحاق ابن عمار بحثه که امامی بوده یا نه، ایشون ثابت کرده که در ذهنش امامیه، چون یک قاعده ای را اعمال کرده اسمی رو گذاشته مصححه اسحاق ابن عمار، صحیحه یعنی همه قبول دارن، مصححه یعنی ما تصحیحش کردیم. خب مهم نیست حالا مصححه باشه صحیحه باشه موثقه باشه، سند تمامه. در اون روایت این بحث ابا عبدالله علیه السلام و السلام عن المرأة الحبلا تردم الیوم و الیومین، یه روز دو روز میبینه، یکی دو روز میبینه، قال ان کان الدم عبیتن، اگر دم تر و تازه بله فلا تسل زینک الیومین، اون دو تا روز دیگه نماز نخوانه، زینک الیومین و ان کان صفرتن، و اگر زردیه یه خونه بیحالیه معلومه که این استحاضه دیه، فلتقتسل عند کل صلاته. یکم موثقه عماره که اونم در باب 14 حدیث 1، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعت ابن اینا واقفی هستن، قال سألت عن الجاریه البکر اول ما تحیزو فتقعد فی الشهر، مبتدعه از مبتدع سوال کرده، فتقعد فی الشهر یومین، قعودش در یک شهر دو روزه، فی الشهر ثلاثه، در یک ماه دیگه سه روزه، اولش این یختلف علیها مختلف میشه برش. لا یکون تمسه ها فی شهر عدت ایام سوا، تمسش عده ایام مساوی نیست. قال فلها ان تجلس و تدع الصلاة، میتونه که نماز ترک کنه مادام تردم، تا وقتی خون میاد نماز ترک کند، منتها تا کی؟ مالم یه جز العشره، تا به ده نرسد. فیضه بعد فیضه تفق شهران، دیگه آمده عادت درست کرده براش، گفتن این روایتم دو روز رام فرموده که تدع الصلاة تجلس و تدع، پس معلوم شه حیض، همی که میگه نماز نخوانم همشه حیض دیگه، دو روزم میتونه حیض باشه. خب این استدلال به این روایت، اولا اگر این دو تا این دلالت این دو روایت تمام باشه، اگر تمام باشد، اولا این در خصوص حبلا و مبتدعه، خب کسی ممکنه در حبلا و مبتدع بگه که نه حبلا دروز شم حیزه، مبتدع دروز شم حیزه. مرحوم محقق همدانی اصلا قائل به همین شده، گفته روایات این دو تا روایت تعارضی با اون روایات نداره، اقل الحیض ثلاثه، چون اونا مطلقن، این در خصوص حبلایه، اون در خصوص مبتدعه، اقل الحیض ثلاثه الا این دو نفر. مرحوم محقق محقق همدانی فرمده تعارضی بین این روایات نیست. سنت قطعیه، یعنی خب سنت قطعیه مثل قرآن دیگه، قابل تخصیص دیگه، در اصول بحث کردن یجوز و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد. خب این یه حرفه که تعارض نیست. ثانیاً دلالت این روایات هم ناتمامه. بله؟ بله دیگه قبول نکرده در نهایت، اولا تعارض نیست، فوقش عام و خاص است، ثانیا نه، اینا دلالتشون هم ناتمامه، اشکال دلالی کردن که در تنقی هم فرموده، در تنقی فرموده که این دوتا روایت داره حکم ظاهری را بیان می کند و بین حکم ظاهری، در اصولم بحث کردن، بین روایتی که حکم ظاهری را می گوید با روایتی که حکم واقعی را می گوید، اقل الحیض ثلاثه، اون میگه اقل الحیض ثلاثه حکم واقعی را بیان می کند، با این روایتی که حکم ظاهری را داره بیان می کند تنافی نیست. شما ظاهرن دو روز هم حکم حیزر بار کن، تنافی نداره که حکم یه واقعا اقل حیز سه روزه، ولی ظاهرن شما دو روز هم حکم حیزر بار کن، با هم تنافی ندارن. این درسته، تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. اما اینکه ایشان می‌فرماید این دو تا روایت حکم ظاهری را بیان می‌کند نسبت به موثقه سماعه، ما گیری نداریم. موثقه سماعه لا اقلش اینه که میشه بر حکم ظاهری حملش بکنیم. موثقه سماعه میگه مبتدعه دو روز دیده، فشر یومین، در یک ماه دیگه هم سه روز دیده، حضرت فرمود فلان تجلسه، یعنی از ما اولش دیگه بنشینه و تدع الصلاة، استصحاب میگه ادامه داره دیگه، حکم ظاهریه دیگه، عیبی نداره. اما اگر قطع شد سر دو روز، چه با اونهایی را که نخونده باید چیکار کنه؟ ساکته. در مرسله یونس توضیح بیشتریه، باب 3 همین روایت. فاذا رأت المرأة الدم في ايام عيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأت، با اینکه اول گفته بود تركت الصلاة، باز میگه فإن انقطع الدم، اگر دم قطع شد، بعد ما رأت يومًا او يومين اغتسلت و صلت، اون نماز را سر رو بخونه. عیبی ندارد. موثقه سماعم همین جور باشه. فلاها ان تجلسه، جلوس کند، تر کنه فعلا نماز را تا بیند وضعیت چی میشه. کسی که مبتدعه، الان هم از ما سوال همین جور سوال بکنه، آقا مبتدعه دو روز میبینه، سه روز میبینه، چیکار کنه؟ ما میگیم تا خوندید ترک کنه، نماز رها کنه، چون استصحاب میگه خون ادامه داره سه روز دیگه. ما هم همینجور میگیم، عیبی نداره این بیان. یا از اولش حکم ظاهریه، یا اگرم از اولش نباشه، این روایت لها ان تجلسه قابل حمل بر حکم ظاهری هست، این نمیتونه با اون روایت. یه روایت میگه ایها الناس اقل حیث 3 روزه، یه روایت میگه تا شروع شد نماز رو ترک کنه، با هم تنافی نداره. نه نه، او میگه که یه ما یه روز میبینه، یک ما 3 روز میبینه، چیکار کنه؟ حضرت میگه تا دید نماز رو ترک کنه، چون شادی دفعه 3 روز باشه. نه، او حالت او را میگه، میگه گاهی 2 روز میبینه، گاهی 3 روز میبینه، چیکار کنه؟ حضرت فرمود که تا دید نماز ترک کنه. خب بعدن چیکار کنه؟ ساکت روایه. اون بعدن را در اون اقل حیث ثلاثه توضیح میده، مرسله توضیح میده که فعل انقطع نماز را اعاده کنه. مثب به سال چی؟ ترا دیگه. بله ترا. نه اول رعت دیگه. مهم این مصححه اسحاق ابن عماره. در مصححه اسحاق ابن عمار عبارت جور دیگریه. حضرت در موثقه اسحاق ابن عمار فرمود که ان کان الدم عبیتا فلا تصل زینك الیومین. در تنقیف فرموده که نگفته که نماز نخون بعد از اون 2 روز، گفته نماز نخون اون 2 روز را. پس معلوم میشه که این حکم حکم ظاهریه. اگر میگفت نماز نخون بعد از اون 2 روز، 2 روز دیده و قطع شده، این معلوم میشه پس دیگه اقل حیز 2 روزم میشه، حکم واقعیه. اما گفته نماز نخونه اون 2 روز را، این که گفته اون 2 روز را نگفته بعد اون 2 روز را، نتیجه گرفته است که این حکم حکم ظاهریه. تأمل بفرمایید ببینیم میشه فرمایششون را قبول بکنیم یا نه تا روز شد.